سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز می کنیم. نخست سرخط خبرها. نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد با وزیر خارجه حکومت طالبان امیر خان متقی ملاقات کرد. نهاد افغانستان آری از پولیو بار دیگر بر واکسین پولیو تاکید نمود. والی تهران میگوید که نتایج تحقیقات ابتدایی در مورد ترور یک نظامی ارشد پیشین افغانستان قرار است امروز اعلام شود. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان در یک سفر غیر منتظره به کابل با امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان دیدار کرده است. وزارت خارجه طالبان امروز یک شنبه 28 دسامبر اعلام کرد که خلیلزاد در این دیدار درباره راه‌های توسعه روابط دو جانبه میان افغانستان و ایالات متحده گفتگو کرده است. خلیلزاد اخیراً چندین بار به کابل سفر کرده که محور اصلی این سفرها آزادی یا مبادله شهروندان آمریکایی در افغانستان بوده است. امیر امیری آخرین شهروند آمریکایی بود که در ماه سپتامبر امسال از سوی طالبان آزاد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بارها از طالبان خواسته است که شهروندان آمریکایی را آزاد کند. در همین حال سرنوشت محمود شاه حبیبی معین پیشین وزارت هوانوردی ملکی افغانستان که گفته می شود در بند طالبان است هنوز نامعلوم باقی مانده است. نهاد افغانستان آری از پولیو بار دیگر تاکید کرده است که تمامی مسافرانی که میان افغانستان، پاکستان و ایران سفر و رفت آمد می کنند باید واکسین پولیو دریافت کنند. این نهاد روز یک شنبه 28 دسامبر در صفحه اکس خود نوشت که واکسیناسیون افراد در هر سن و سال می تواند از انتقال ویروس پولیو میان کشورها جلوگیری کند. هرچند ایران نزدیک به 2 دهه پیش آری از پولیو یا ویروس فلج کودکان اعلام شده است، اما افغانستان و پاکستان هنوز تنها 2 کشور در جهانند که این ویروس در آنها به گونه کامل ریشه‌کن نشده است. حسین خوش اقبال والی تهران میگوید که نتایج تحقیقات ابتدایی در مورد ترور یک نظامی ارشد پیشین افغانستان قرار است امروز یک شنبه 28 دسامبر اعلان شود. جنرال اکرام الدین سره که در حکومت جمهوری مخلوع با عنوان قماندان امنی ولایت های تخار، بغلان و نورستان ایفای وظیفه کرده بود، روز چهارشنبه گذشته توسط مردان مسلح ناشناس در شهر تهران پایتخت ایران هدف تیراندازی قرار گرفته و کشته شد. والی تهران روز شنبه گفت که تحقیقات در پیوند به این رویداد به گونه جدی ادامه دارد. این نخستین واکنش رسمی یک مقام ایرانی در مورد قتل جنرال سره به شمار می رود. مراسم خاکسپاری پیکر جنرال سره روز گذشته در تهران برگزار شد. تا کنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. جنرال سره 52 ساله باشنده ولایت کاپیسا و پدر 4 فرزند بود. او پس از سقوط حکومت جمهوری افغانستان در ماه آگوست سال 2021 به ایران رفته بود. یک بم 470 کیلوگرمی مربوط به جنگ جهانی دوم امروز یک شنبه 28 دسامبر از یک منطقه مرکزی در بلگراد پایتخت صربستان به محل دور افتاده و خالی انتقال داده شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس این بم ساخت ایالات متحده در جریان حملات هوایی سال 1944 علیه مواضع جرمنی در تلاش برای آزادسازی بلگراد از نازی‌ها استفاده شده بود. بم به یک مرکز آموزشی نظامی در 180 کیلومتری بلگراد منتقل شده و قرار است در روزهای آینده خنثی شود. پیش از این نیز چندین بم منفجر نشده از جنگ‌های گذشته در صربستان کشف شده بود. بریژیت باردو ستاره سینمای فرانسه در سن 91 سالگی درگذشت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، خبر درگذشته او از سوی بنیاد بریژیت باردو روز یک شنبه 28 دسامبر با صدور بیانیه اعلام شد. اما در مورد زمان و مکان دقیق مرگ او هنوز چیزی گفته نشده است. بریژیت باردو در سال 1954 میلادی با فیلم و خدا زن را آفرید به شهرت جهانی رسید. او در اوایل دهه 1970 در اوج شهرت از سینما کنار رفت و فعالیت خود را برای حمایت از حقوق حیوانات متمرکز کرد.
صحت سرمایه زندگی. از رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، به این برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز صحبت جالب داریم که با دکتران که مهمان ما هستند با آنها در میان میگذاریم و یویست که اخیراً در کابل در یک شفاخانه ها عملیات جراحی صورت میگیرد برای جلوگیری از مرض شکر و شویش که یک افغانی که در اونجا عملیات شده، این یک دکتر از پاکستان هر هفته سفر میکنه میایه در شفاخانه کابل این عملیات انجام میده، البته با یک اندازه با قیمت نظر به افغانستان گرانبها و این ترتیب از این عملیات تر است که روده ها را با میده مستقیما وصل میکنه، قرار معلوم قرار ای که اما خود مریض ما ایده تشریح کردن که روده را با میده وصل میکنن و نمیگذارن که شکر رای شکر بلاک میکنن و وزن کم میکنه این کار و خود عملیات هم بسیار کم وقت در بر میگیرن. ما در صحبت امروزی خود مهمان ما دکتر صاحب عبدالله هستند که در لندن تحصیلات رشته طب خواندن و همچنان متخصص قلب هستند. دکتر صاحب سلام علیکم، به این برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی خوش آمدین.
بسیار تشکر صاحب، سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان گرامیتون، تشکر از وقت دادنتون.
دکتر صاحب، شما شنیدین که یکی از مریضایی که امروز در کابل هستن و به می زودی ها شاید 3 روز پیش در اونجا عملیات شده باشن در یک شفاخانه های کابل و در این عملیات خود اینا در بارش وقتی قصه میکنن که یک دکتر از پاکستان میایه و اطراف معده را پنجای سوراخ میکنه و باز یک بایپاس میکنه که بایپاس دوگانه هم وجود داره و یگانه هم وجود داره. این بایپاس با قیمت های 2,50,000 افغانی و دوگانش به 3,000,000 افغانی مصرف میشه. شما امی عملیات چه قسم بررسی میکنید؟ چی گونه یک عملیات است؟
بسیار تشکر. اول خو ما بفهمیم که به کدام مریضا ای عملیات ضرورت داره. ما مریضای دیابتیز یا شکر دو قسم مریضا داره. مریضای قسم اولش که به او انسولین نمی باشه، مریضای قسم دومش که انسولین داره در جسمش ولی متاسفانه انسولینش کار نمی کنه یا شکر خونش پایان نمی آید. این عملیات که از اصلا به مریضای قسم دوم دیابتیز است. این عملیات فکر میکنیم که باید به این ما بفهمیم که اصلا در عملیات چی میشه. این عملیات معده 4 قسم ما اقسامش داریم که در او 4 قسم یک قسمش ما گستریک سلیو یا سلیو معده میگیم. در این جراحی تقریبا در حدود 70-80% معده را برداشته می شود و معده به شکل یک لوله باریک در می آید. دوم قسمی که از ما به گستریک بایپاس می گیم، در این چیز می باشه که در این روش معده کوچک ساخته می شود و مسیر روده مثل که خودتان فهمیدی تغییر می کند تا جذب غذا کمتر شود. و سوم قسمتش حلقه معده می باشد. یک حلقه قابل تنظیم دور قسمت بالای معده گذاشته می شود تا ورد غذا محدود شود. و آخریش که از او ما برش دیژنال سویچ می گیم که این جراحی پیچیده ترک معده می باشد. معده را کوچک می کنه و در این ورد را داخل می کنه. هر نفر که شکر داشته باشه اولین چیز بسیار ضروری است که شکر دوم قسم داشته باشه که به این جراحی میره. شکر اول اگه داشته باشه یا دیابتیس تایپ 1 او مریضا باید عملیات نکنه. عملیات فقط به تایپ 2 دیابتیس است. باز دیگه چیزایشی است که ما
همیجا دکتر سبک توضیح خودم هم کار دارم. امی شکر تایپ 1 و تایپ 2 کدامش امو است که انسولین میگیرن؟
تایپ اردویش که است انسولین میگیره ولی تایپ 1 که است 100% باید انسولین بگیره. چرا در داخل جسم مریض انسولین تولید نمیشه. این تایپ 1 است. باز تایپ 2 که از در اون انسولین ضعیف میشه به مرور زمان یا فعالیت خودش نمیکنه. اولین ابتدا ما از دوا شروع میکنیم، دوا میتیم به قسم و شکل مختلف گولیا. باز یک وقت میایه که شکرش کنترل نمی باشه، باز ما با انسولین برای شروع میکنیم. انسولین استعمال انسولین در هر دو تایپ می باشه، ولی با تایپ اول لازم است باید شروع کنیم از روز اول، ولی با تایپ تو که از پس از دوا خوردن وقتی که شکرش کنترل نباشه به مرور زمان، یک قسم دوا دادیم، دو قسم، سه قسم، چهار قسم، مریضی شکرش کنترل نمیشه و سیمایی تستش که ما میکنیم او زیاد بالا میاد، باز ما انسولین برای شروع میکنیم. وقتی که انسولین شروع کنیم، بازم اگر شکرش کنترل نشوه و مریض وزن زیاد داشته باشه، وزن به اساس ما باری ماس اندکس میگیم، بی ام آی، با بی ام آی که از اوسط طول و وزن یک مریض میباشه، اگر 35 بالا باشه، مریض همیشه دوا میخوره، انسولین میگیره، وزن زیاد است، بازم کنترل شکرش نیست، به این قسمت باز گستریک سرجری یک آپشن است که باز با مریض دکتر گپ میزنه. در این سه قسم نفر انوالو میباشه، یکیش دکتر جراحی، دکتر شکر و دکتر تغذیه. هر سه تا به این چیز مریض را دیسکات میکنه، باز میگه که صحیح است، مریض باید حالی فعلا این سرجری بکنه، فایده برش میده.
خب شما میخواستین که سرباز ارقام رقم های دیگه هم صحبت کنین، من گفت شما را قطع کردم به خاطر از این که انزولین باشه و یا دیگه دواها را میگیرن. شما دوام بتین صحبتتان در باره این قسم امراض که وقتی که عملیات میکنن، بازی عملیات چی کار را انجام میده که سبب کاهش شکر و همچنان کمی وزن شوه؟
ایخو اصلا عملیات وزن است. باید ما بفهمیم که اینمی گستریک سرجری که است، این به خاطر وزن میکنه. وقتی که وزن کم میشه، به اساس وزن کم شدن غذا گرفتن کم میشه، با هورمونات مختلف، هورمونات که رول داره به قسمت شکر، به او تغییرات میایه، به همی اساس شکرش به پایان میره.
امی عملیات تاثیرش عوارض جانبی از چی است؟
خب عملیات خب فایده ایش یکی می باشه که وقتی که وزن کم شوه، به اساس وزن کم شده در کل جسم تغییرات می، به اساس تغییرات شکر کم میشه، فشار خون کم میشه، چربی خون که از او کم میشه، فوایدش است. ولی بعضی منشه که از مختلف کمپلیکیشن که ما میگیم یا مشکلات هم داره.
بله بفرمایید.
بوده در مشکلاتش یه است که یک ابتدایی مشکلات است که در جریان عملیات، هر عملیات ها داره، خونریزی و سردردی و سرچرخی و گنگسیت و میکروب، این چیزا خو امرای کلی عملیات ها، مشکلات نتیجه هایی امرای کلی عملیات هاست. ولی طولانی مشکل که هست در این یگان وقت شکر بسیار پایین میره، ما برش دمپنگ سندروم میگیم که شکر خون بسیار پایین میره، اون مشکلات هست. چون چیزی هست که ما به این بسیار واضح بفهمیم که این شکر را مطلقاً از بین نمیبرن. این بسیار ضروری چیز که ما بفهمیم. این یک موقتی چیز است که کمک میکنه که شکر خوب شوه یا شکر به نرمال بیایه. ولی در ضمن این بسیار ضروری است که ما شما بفهمیم که هر مریض که جراحی معده کرده به خاطر وزن و به خاطر شکرش، باید در غذا احتیاط کنه، در ورزش و اکسرسایز کوچیکی چیزا را جاری بسازه، کوشش بکنه که غذای شکری و قندی زیاد نخوره. و بسیار مهمی است که یگان وقت پس از عملیات باز مریضاش وزنش زیاد میشه که احتیاط نکنه. باز یک مرحله میاد که وزنش زیاد میشه، شکرش بالا میره ولو که عملیات کرده باشه. بسیار مریضا ما دیدیم که باز دوا برای شروع میکنه.
بله دکتر صاحب، امی عملیات اگر در اروپا شوه حدود چند مصرف خواهد داشت برای کسی که در اروپا زندگی میکنه؟
یه به این قسمت شاید ما نمیفهم چقدر مصرف میشه، چرا در اروپا سیستم صحی هر کشور مختلف است.
بله.
در کدام کشورا که انشورنس هست و انشورنس میده، در کدام کشورا که سیستم صحیش 100% مفت است مثل انگلستان واری، در اونجا باز دولت میشه. من نمیفهم که مصرف چقدر میاد.
بله خو خیری، مریضی که با ما صحبت کرده اینا گفتن که در افغانستان اگر یک بایپاس کنه از میده او را 2,50,000 افغانی میگیره، و اگر دبل بایپاس کنه که من نمیفهم که چی است و شما میتونی کال توضیح کنی که یک بایپاس و دبل بایپاس چی است، او در حدود 3,00,000 افغانی میگیره. و وقتی از این عملیات هم که است از بین 10 دقیقه تا 25 دقیقه است. امی اول خود سرزمین بهتر است گپ بزنیم کمی یک بایپاس و دبل بایپاس تفاوت چی است، چی باید بکنم، چی میشه؟
چطور که ما براتون تشریح کردیم صاحب، همی چهار اقسام میشه از آل نمی ترمینالوجی محلی من نمی فهم که دبل بایپاس و سنگل بایپاس چی است، ولی همی چهار تا مهم عملیاتش است. یکیش ما گستریک سلیو میگم. در گستریک سلیو تقریبا 70-80% معده را برمیه. دومیش که است و روکس ان وای گستریک بایپاس ما به او میگم که او در این چیز می باشه که معده کوچک ساخته می شود، مستقیما از اسافگس و دودنه معمولی قسمت انتستان که می باشه به او وصل می کنه. او سوم که ما گفتیم و گستریک بند می باشه، گستریک بند در او معده از بین نمی بره، ولی یک چیز حلقه پلاستیکی حلقه را چیز می مانه با می اولین قسمت اسافگس نمی تیوب که ما در اونجا می مانه.
بله.
و چهارمی که هست و دودینال سویچ هست. ما اول بسیار وقتی نمی فهم که دبل بایپاس برای چی میگه.
خب بخلیم که دو سنتر میکنن که توسط دو سنتی کارا میکنن، چیزی که چون من خودم هم کدوم آدم متخصص نیستم. خب بر ترتیب روده را وصل میده را که روده ها وصل میکنن مستقیما که شکر بلاک کنن. نمو تک چیزه
و دودنال سویچ از بروده که ما وصل میکنه. بله. او اینمی دوم که ما براتون عرض کردیم اون روده را وصل میکنه، گستریک بایپاس کرد گست گستریک سلیو نمیکنه.
بله. خب آمدیم سر خود مرض شکر. او کسایی که انزولین نمیگیرن و وزن هم ندارن، بسیار وزنشان تا کم است و اما شکرشان بلند، برای از اونا چی باید بکنن؟
خب بازده خود چطور که ما عرض کردیم، شکر مرض کل عمر مریض می باشه. ده این مهمترین چیز که از چقدر که دوا کمک میکنه، چقدر که دکتر کمک میکنه، با همون سویه باید مریض خود مسئولیت بگیره. مسئولیت چیز و قسمت غذایش هست و قسمت دواش هست. دوا خوردن بسیار ضروری است. وقتی که دوا میخوره باید در ما در اروپا در امریکا در این کل جای که هست مریض یک منظم سکجول داره که باید از 3 ماه پس بیاید دکتر رو ببینه، معاینات خونش بکنه. با اساس معاینات خونش ما میبینیم که چقدر شکرش بالا شده. اونم یک نمره ما داریم که از این نمره بالا شد باید دوم دوا شروع کنیم. از او کده زیاد بالا شده باید سوم دوا شروع کنیم. از او کده بالا شده چهارم دوا شروع کنیم. از او بالاست آل وقت انسولین است. یک سیستم هر دکتر داره. این یک گایدلاین، یک پروتکل که ما گویم یک قانونی شکر از کل دنیا او را تعقیب میکنه. متاسفانه در کشور ما مریضا به یک دکتر میده، یک دکتر برش دوا شروع میکنه، او را در یک هفته میخوره، پس از یک هفته به دیگه دکتر میره، او برایش دیگه شروع میکنه. چرا که این دوای شکر که از به اساس هموگلوبین A1C که ما میگیم و تراکمی که برش میگه تیمایی تراکمی به اساس او است. او تراکمی است و بسیار تعلق داره به امرای کوریات هموگلوبین و کوریات خون. او دسته ما پخته میشه. از او طرف پیش که ده دفعه ما تست بکنیم اونمو شکر کنترلش بالا میاد، ولو که مریض دوام میخوره و نتیجه دواش معلوم نمیشه. به همین خاطر بهترین همی است که هر سه ماه اگر مریض تست بکنه ما میفهمیم که دوا چقدر تاثیر کرده به یک مریض. اگر از سه ماه پس پایان باشه و دوا خوب باشه مو را جاری میکنه، اگر با پایان زیاد باشه باز دوا ما میگیم که حالی در دوای دومیش ضرورت است. به همی اساس انسولین، مختلف انسولین هم به همی اساس شروع میکنیم که هموگلوبین A1C تا کدام جای باشه باید انسولین شروع شد.
دکتر سبی بزرگوار، امی سر خود مرض شکر اگر بیایم، سر عواقب مرض شکر اگر به احتیاطی کت مرض شکر صورت بگیره، انسان در چی حالت می؟
بله سب، یه بسیار مهم سوال است. چرا همیشه به صفت مریض در فکر ما فقط شکر می باشه؟ ما میگیم که شکر ما باید پایان باشه، شکر ما و کنترل شکر ما خوب باشه، ولی شکر کیسی؟ شکر ما در میزبان تبابتی مرض بسیار چیزا است. شکر به سر قلب بسیار مضر اثرات داره، شکر به سر چشما بسیار مضر اثرات داره، شکر به سر گرده و کلیه بسیار مضر اثرات داره، شکر به مختلف ما اعصاب که داریم به مختلف قسمت های جسم ما که رفته خصوصا به پا و به اینجا بسیار مضر اثرات داره. این کلی مشکلات وقت شروع میشه که شکر ما کنترل نباشه. اگر شکر ما کنترل باشه، نمی نمره که ما گفتیم هموگلوبین A1C یا تراکمی شکر در ما بین 6 و 7 باشه، کنترل باشه، ولو که بسیار سال ما شکر داشته باشه، مشکلات دیگر نمیه. وقتی که کنترلش خراب شود، ما احتیاط نمیکنیم یا دوا نمیخوریم، یک روز دوا میخوریم یک روز دوا نمیخوریم، یا یکان وقت بسیار مریضایی واری میکنه دکتر برش یک نقطه نوشته میکنه، یک مقدار یک تابلت شکر است و 1000 میلی گرام ما از این نصف میگیریم. 5-6 ماه پس میریم به همراه دکتر گپ میزنیم، والا ما خود نصف گرفتیم. چرا نصف گرفتی؟ به این خاطر نصف گرفتیم چرا او سردردی به من میکرد یا دیگه مشکلات داشتیم یا دلم بد میآید یا یکان وقت زیاد استفراغ میکردیم. این چیزا به 5 ماه نیست که 5 ماه منتظر شویم همراه دکتر گپ بزنیم. وقتی که مشکل جور یک تابلیت میکنه به شکر آلی بسیار اقسام دوا است. یک کار نمیکنه، دوم دوا ما شروع میکنه، دوم کار نمیکنه، سوم کار میکنه، چهارم، مشکل نیست. ولی امرای دکتر که تماس بگیره و امرایش دیسکس رو با یک دکتر هر روز رو تغییر دادن، این یک مشکل به قسمت کنترل شکر است.
کدام راه دیگه برای عملیات شکر وجود داره؟ فرزن طریق پانکراس و دیگه سابقه سرش آوازه ها زیاد بود که دکترها سر ازی تحقیق میکنن که عملیات را پیدا کنن که وجود پس دوباره انسولین تولید کنن، اما تک چیز وجود داره؟
او پروسه روان است، ویچر در این قسمت است، چند کشورها ترایل میکنه، ولی باید ما او چی امکانات داخل افغانستان ما داریم به قسمت توی باید زیاد توجه بکنیم. او این ادوانس تریتمنت که حالی به او ریسرچ میکنه امکاناتش فعلا در افغانستان نیست. به صفت دکتر ما به مردم خودم میگم که کدام دوا که ما داریم اگر او رو به صحیح طریقه بخوره مشکلاتش کم میشه.
خب برای کسایی که افغانهایی که در خارج از مملکت زندگی میکنن هم بسیار زیاد مهم است که اگر یک تحقیقات جریان داشته باشه و راههایی که در اینجا در طب پیشرفته اروپا و امریکا وجود داره، در این ساحه چقدر معلومات در دست شما هست که تا کجا رسیده و چی نوع تحقیقات شده؟
ما
بله دکتر صاحب.
آوازتون نشدیم ببخشید.
گفتم که در اروپا و امریکا هم بسیار زیاد افغان ها زندگی میکنن که مرض شکر دارن و با مشکلات روبرو هستند، دور از افغانستان. در افغانستان امکانات کم است، اما در اروپا و امریکا که طب پیشرفته شده و این تحقیقات شروع شده، اینا چی نوع غیر از این دواهایی که میخورن که اگر منظم میخورن یا ورزش میکنن، چی نوع امیدواری های برای آینده از اینا وجود داره که اگر یک در نتیجه یک تحقیقات در اروپا که از تحقیقات شما آگاه باشین که یک راه حل برای مرض شکر پیدا شود؟
خب در این قسمت دو تا چیزا که از یکیش ما هایبرید اوتومیتد آرتفیشل پنکریاس سیستم میگه، دومیش که از بیتا سل ریجنریشن هست، یا دویش از آل اکسپریمنتل پروسیس هست. ما فکر نمیکنیم به قسمت ما دیتیل یا تشریح بهش بکنیم. وقتی که آمد ما فقط هم میگیم که امروز فامیلی مدیسن دکترا که داره امروز گپ بزنه که امکاناتی و تداوی در قسمت یا در کشور هست یا نیست، او برش راهنمایی میکنه.
آمدیم سر بخش دیگهش. یک فرزن یک نفر است بسیار زیاد لاغر است، شکرش بلند است و اگر ورزش بسیار زیاد بکنه کالوری ببازه دیگه بسیار زیاد از این قدم لاغرتر میشه. برای این مردم چی توصیه میکنین که در زمان لاغری خود غیر از این که فرزن شکر کمتر بگیرن در غذای خود دیگه چی باید بکنن؟ بخاطر که شکر هم طبق گفته شما دکترها این خودش هم ضروری است برای وجود انسان، تو نیست که یک چیز غیر ضروری است. برای این چی توصیه دارین؟
اول خیلی است که اگر یک نفر لاغر باشه و یک نفر چاق باشه، هر دویش که وقتی که دکتر رو میبینه، هر دویش انتخاب دوایش مختلف است. با کدام نفرا که چاق است به او ما او دوا میتیم که با قسمت شکرشم کمک کنه و با قسمت وزنشم کمک کنه. کدام نفرا که لاغر باشه به او دوای شکر میتیم که اثر به وزنش نکنه، ولی کمک همراه شکرش بکنه. ما که یک چیز بسیار ضروری است، ضروری نیست که یک مریض بروه در جمنازیم در اونجا هر روز ورزش بکنه، اکسرسایز بکنه. یک عادی چیز که evidence basis او بسیار فایده داره، فقط عادی گردن تقریبا اگر 40 دقیقه و 50 دقیقه هر روز اقلا در یک هفته 4 دفعه یا 5 دفعه بکنه، تقریبا از 15 تا 20 درصد فایده میده که شکرش پایین بره، فشار خونش کم شوه و چربی خونش کم شوه.
بله. یک نفر همیال شنونده های ما پرسان کردن که اگر یک کسی ورزشکار باشه، بادی بلدر، فرزنده جم بره همیشه و باز هم شکرش بالا باشه، در باری از او چه قسم گفته میتونیم؟
خب در این باز چرا هیچ امکان نداره که یک مریض رگولر اکسرسایز کنه، خصوصا بادی بلدر ها، چرا که او بسیار قوی اکسرسایز میکنه، شاید مشکل دواش باشه. باید دواش روی بکنیم که دواش چی میگیره، باید دکتر رو ببینه که کدام دوا او میگیره، دوا میخوره، چقدر مقدارش هست، چرا شکرش پایین نمیره.
دکتر صاحب، شما فقط یک توصیه چند نکتهی برای کسایی که در افغانستان به مرض شکر روبرو هستند، خلاصه در ظرف دو دقیقه یا سه دقیقه بگوین که اینا چی باید بکنن، اما تو عاجل و فوری که ضرورت است برای کسی که مرض شکر داره.
شکر صاحب، اولین چرا که ما پیشم گفتیم مسلسل دکتر دیدن بسیار ضروری است که اقلن در سال دو دفعه خوب ببینه، چرا که این همی تست که ما پیش عرض کردیم میگلوبین A1C باید اقلا در سال یک دفعه یا دو دفعه ای را باید چک کنیم و را ببینیم که چقدر، چرا که اگر او را ما چک نکنیم او را ما نبینیم و یک دکتر به یک مریض نوشته کده امروز و پس از یک سال یا دو سال پس او را دکتر را میبینه، به این دو سال بسیار تغییرات میشه، شاید دوا برش فایده داده باشه، شکرش پایان باشه، یا این دوا بسیار قوی باشه به مریض بسیار مشکلات چیزه. ما خودم چند دفعه در کابل مریضا را دیدیم، دیدیم چند مریضا اصلا مریض شکر نبود، ولی متاسفانه در کشورهای نزدیک رفته بوده، دوا گرفته بود، و ما که دیدیم و مشکلات کلی اثراتش شکر کم که بود به او بود، نه که شکر زیاد. این زیاد مهم است. دوم، در غذا باید احتیاط بکنیم، چرا که ما اگر امکان داشته باشه، حال ما کلیم به نمی اینترنت و چیزا رسید داریم، در بسیار خوب چیزا نوشته خود در قسمت غذا که ما بفهمیم که در این غذا چقدر شکر است. این فهمیدن بسیار زیاد ضروری است. یکان وقت ما به فکر ما یا به شنگی ما یک قسم غذا می باشه، ما میگیم در این شکر بسیار زیاده، ولی به مقایسه دیگه که یک چیز هر روز می خوریم دو از او که شکر کم می باشه، ولی ما کدام که به فکر ما که می کنیم که در این شکر زیاده سوره نمی خوریم ولی دو شکر کم می باشه، ولی در کدام که شکر زیاد می باشه و فکر ما فکر می کنیم در این شکر کم است امور زیاد می خوریم. این را گلایسیمیک اندکس می گه، باید به این ما بفهمیم که در ام چقدر شکر است، در چاکلیت چقدر شکر است، در خورما چقدر شکر است، در پاستا چقدر شکر است، در نان ما چقدر شکر است. در این چیزا کم که اگر مریض بفهمه این بسیار زیاد ضروری است. کنترل شکرش بسیار فرق می آید به فهمیدگیش. سوم، اکسرسایز بسیار زیاد ضروری است. اکسرسایز به معنی گردیدن که ما اقلا یک 3 دفعه 4 دفعه به نیم ساعت و 45 دقیقه و 1 ساعت بگردیم بسیار زیاد فایده میده به کنترل. چهارم چیزی است که اقلا یک دفعه، خصوصا اون مریضا که سنش از 40 سالگی زیاد باشه، اقلا یک دفعه معاینات قلبیش بکنه خوب است. چرا یکان وقت مشکلی است که مریض شکر به مقایسه مریضای دیگر علامات قلبیش واضح نمی باشه. هیچ نوع چیز نمیگه که در دل ما تنگ درد است یا نفس تنگی ماست یا دیگر کدام مشکل قلبی براتون تشریح نمی کنه. ولی معایناتش که یکان وقت هم سکته قلبی و عمله قلبی برسرش که میاد، باز که در نموی سی جی و چیز رو ما میبینیم بسیار مشکلش میباشه. خوی ضروری است که چکاب. چهارم چیز که است، چکاب چشمایش اقلا در سال یک دفعه باید چشمایش چک کنه که ببینه. چرا دیدیم ما به اثر شکر چیز گرده یا کلیه که ما میگیم باید یک دفعه ایز در سالانه یک دفعه چک او رو باید بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب بزرگوار، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. بسیار زیاد لطف کردین، تشکر. بسیار زیاد تشریحات که برای ما هم ضروری بود، برای شنونده ها هم ضروری بود. امیدوار هستم که شنونده های شما ایره بشنون و می توصیه های شما را کلش عملی کنن تا حداقل از یک مرض کشنده هم در امان باشن. زنده باشین.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز دکتر یوسف کریم پایاب که در یکی از شفاخانه های جرمنی سرطبیب است، مهمان آزادی است. دکتر صاحب سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
سلام از طرف من به خدمت شما و تمام شنوندگانی که میشنوند سلام زیاد تقدیم میکنم. تشکر از اینکه ما وقت داریم این پروگرام شما سهم داشته باشیم.
دکتر صاحب، از اینجا شروع کنیم که درباره زندگی امروزتان بگوین. در کجا زندگی میکنین؟ وظیفه تان چیست؟ چی کارهای روزمره پیش میبرین؟
ما در شهر دورتموند که از طریق فوتبال تیم فوتبالش مشهورتر شده، شهر دورتموند آلمان که در قسمت غرب آلمان قرار داره زندگی میکنم، حدودا تقریبا 25-30 سال، و در یکی از شفاخانه های همین شهر از جمله شفاخانه بزرگ شهر دورتموند است کار میکنم و تقریبا از سال 2007 دیگه به این طرف مدیم این شفاقانه هستم و فیلن هم من از یک طرف به عنوان اینجا بگم اسم اوبا آرت یا سرطبیبی یک بخش اونکولوژی و رادیو تراپی که عشا درمانی و کیمو درمانی و اینا با مریضای سرطانی میدن رو بخش هستم. از طرف دیگه در عین زمان یک بخش جدید را ما از چندین سال به این طرف به خاطر مریضایی که سرطان دارن و علاج ندارن متاسفانه و اسم پالیتیو مدیسین یا پالیتیو که به انگلیسی میگن و اونجا ما خودم بازم رئیس خودم بخش هستم که بخش دیگه تقریبا از 2008 تا حال پیش میبرم.
دکتر صاحب بیاین که به گذشته بریم که چی چیزا شما را به آلمان تابار رسانده، در کجا در دنیا آمده این اول؟
من بگم خوشبختانه در یک فامیلی بسیار مهربان و متدین یکی از قریه های بسیار قشنگ ولایت لوگر مرز مربوطات ولسوالی محمد آقا یک قریه به اسم گمران و شیرازه یاد میشه در اونجا به دنیا آمدیم و اون سالای اول زندگی رو اونجا در آغوش پدر و مادر بزرگ شدیم و در اونجا ابتدایی مکتب هم شروع کردیم و که بعد از او باز نظر به کار قبلگاهیم که به ولایات مختلف افغانستان اینا کار داشتن باز در شهرهای دیگه افغانستان هم درس خواندیم همون جریان مکتب و بالاخره فاکولته اینا هست که خوب صحبت میکنیم راجعه بشیم.
اگر از قبلگاه سه پرسان کنیم چی وظیفه داشتن که شما به شهرهای مختلف افغانستان سفر میکرده؟
پدر بزرگوارم خداوند بیامرز امره تمام رفتگان ما شما اونا نظر به علاقه که داشتم شرکت هوایی آریانا افغان هوایی شرکت در اونجا کار میکردن یکی از کجا ابتدا شروع کردن او را دقیقا یاد ما هم نیست ولی در کابل بودن در مد سنف سیون بودم که اونا یک وظیفه را گرفتن که برن به ولایت خوست و در اونجا اون شرکت آریانا را فعال بسازن تا پروازهای داخلی آریانا از کابل به خوست هم جریان پیدا بکنه. فکر میکنم حدود سال 1339-40 شمسی ما شما بوده که پدرم اونجا رفت و باز ما هم از فامیل هم یک قسمت هم رایشان رفتیم که ما بعد از صنف 3-5 اونجا در ولایت خوست مکتب ابتدایی را خواندم قبلگاه هم در اونجا کار میکرد و بعد از او نظر به مو ضروریات او زمانی که بود از طرف شرکت آریانا اینا را خواهش کردن که در هرات برن و همین همی کار که همو سلسله مدیریت کارهای شرکت بکنن که پروازهای اونجا هم چیزی شروع شد باز هرات رفتن تقریبا 3 سال در اونجا در هرات هم بودن.
مشکلات تفاوت زبان که شما از یک منطقه افغانستان به منطقه دیگه می رفتین و باز در مکتب می رفتین درس می خواندین به این مشکلات رو برو نشدین؟
مشکل تا اگه اندازه چرا مخصوصا وقتی خوست رفتیم مشکلی نبود چون زبان مادری ما پشتو بود و در او جایی که ما کلان شدیم به اصطلاح ما دو زبانه کلان شدیم چون اون منطقه‌ای که هست هم نهامتان های دری زبان ما بود و هم پشتو زبان خوب زبان مادری بود نهاره تقریبا هر دو زبان هم مثل زبان مادری یاد داشتیم و در خوست زبان پشتو مشکل نبود ولی وقتی که از اونجا باز هرات آمدیم اونجا یک تفاوت زبانی بود از لحاظ لحجه از لحاظ بعض کلماتی که نمیفهمیدیم باز ما که زبان مادری و پشتو بود ولی چون در اون سن و سال مثلا سن پنجم مکتب بودم که اونجا در اون متوسطه موفق بود در هرات که در اونجا شامل سن پنجم شدم ولی بعد از چند ماه در این سن و سال آدم زود یاد میگیره و تغییرات بسیار زود هم در زبان خود ما شکل یافت و مشکل ابتدایی که بود که لهجه که ما داشتیم با بچه های که مکتب بودن یادن فایی اینا میخندیدن یا ما میخندیدیم که اینا مثلا طرز تلفظشان برای یک کلمه تغییر داشت ولی خوب با زودی رفع شد دیگه مشکلی بعد از اون نبود.
باز مکتب متوسطه را در کجا خواندین؟
مکتب متوسطه را از صنف پنجم تا صنف هفتم در هرات خواندیم. بعد از صنف هفتم بودیم که پدرم پس به کابل آمد و در کابل باز کار میکنن. از زمان به بعد که ما هم دیگه پس آمدیم. وقتی اونا آمدن به کابل باز فامیل دیگه در لوگر بود. چون ما هم خانه و زمین و هر چیزی که بود در لوگر بود. باز پس لوگر آمدیم که بعد از صنف هفتم تا صنف نهم متوسطه را در خود همین قریه که ما داشتیم مکتب متوسطه گمران در اونجا باز متوسطه را تمام کردیم و از او به بعد باز به با کابل آمدیم که دوره لیسه را در کابل خواندم و در وقت در لیسه ابن سینا بودم 10 تا 12 در لیسه ابن سینا کابل خواندم.
شما از جمله محصلین یا شاگردای ممتاز واره بودین به خاطر از اینکه اول خود فاکولته طب کامیاب شدین و در افغانستان هم فاکولته رو خواندین. کیها در زندگی شما بسیار نقش خوب داشت که شما را به این موفقیت رساند که شما تا فاکولته طب برسین و در افغانستان باز فاکولته طب شامل شوید؟
تشکر. سوال دارم. اولا خوب گفتم در فامیلی که الحمدلله هم متعدین بودن که در قسمت مثلا دین و نماز و قرآن و اینا از اون ابتدا در اونجا علاقه ما را بیاد کردن و در قسمت علم هم همونطور که مثلا مکتب و درس خواندن اینا برای پدرم بسیار مهم بود و همیشه توجهشان بود که ما باید درس های خود به صورت درست بخوانیم و الحمدلله از اون صنفای اول هم که بود خداوند هم کمک میکرد و علاقه خود ما هم بود که باید نمره خوب بگیریم که تقریبا اون سالهای تمام دورهایی که بود اول نمره بودم در صنف نهم وقتی که متوسطه تمام شد در اون وقت یک چیزی بود مثل یک بورسیه واری بود که کسایی که اول نمره هستن اونا میتونن انتخاب کنن که یا به یکی از لیسه های لیلی کابل برن که لیلی های پشت و زبان هم بود مثل رحمان بابا و خوشحال خان بابا و لیلی ابن‌سینا که اینجا مختلط بود هر دو زبانه بود و کسایی که دوم نمره بودن اونا میتونستن به تخمیق ثانوی برن و سوم نمره هم تو به یکی از این لیلیس های مسلکی برن دیگه. باز وقتی ما اونجا به عنوان اول نمره خلاص شدم دیگه همین چانس هم داشتم که به عنوان اول نمره انتخاب میتونستم بکنم ولی من میخواستم که این پانزده تب برم و خاطر لیسه ابن سینا رو انتخاب کردم که از اونجا باز به یک نمره خوب بعد از کنکور شامل پوانتون شدم.
از دوره پوانتونتون تا چند سال باز در افغانستان درس خوندین؟
دوره پوانتون من در سال 1954 بود بله که من از صنف 12 خلاص شدم امتحان کانکور دادم که هم الحمدلله به نوری بسیار خوب تانستم و شرایط و واجبات 15 طب احس کنم کامل کنم و شامل 15 طب شدم و سال اول در اونجا سال پی سی وی بود. بعد از او باز صنف اول و دو سی تا صنف پنج که کلن 6 سال میشه. من از اون سال پی سی بی بگویم که در سال 55 بود تا تقریبا نیمه صنف پنجم بودم و که تقریبا 9 سمستر اگر بایم حساب بکنیم به حساب آلمان و یا غرب یعنی تقریبا 4.5 سال هم در اونجا درس خواندم. خب دیگه جریان خب تحولات سیاسی هم که آمد خب شما بهتر میخونید مسئله آمدن روسا شد.
از این دوره هایی که دارین در کدام دوره از این خاطره بساز یا جالب فرزند یک چیزی که انتظار نداشتین واقع شده باشه و یا یک کار را که انتظار داشتین طبق دل شما شده باشه که شما را بسیار خوش ساخته باشه و یا برعکسش خدا نخواسته شما را تکان داده باشه کدام خاطره به یادتان است؟
خاطره هست که خاطره بسیار خوشایندی که برام بود همین مسئله امتحان کانکور بود با وجودی که من در سایه خود خوانده بودم اول نمره از صنف 12 فارغ شده بودم ولی بازم خوب امتحان کنکور یک امتحانی هست که بالاخره آدم ایتو ساتشتد مطمئن بوده نمیتونه و منتظر است که نتیجه رو ببینه رو بازم. روزی که نتایج اعلان شد و من به اصطلاح تا اندازه هم تو دل لرزان می رفتم روی چند نفر از محصلی می بینیم آینده بگویم دیگه محصلی رو هم سکتر من. یکی از اون خاطرات بسیار خوبی می بود که در جمله تقریبا چند هزار شاگردی که امتحان داده بودن و اینا نمرات مختلف داشتن که به سطح افغانستان از جمله از ده شاگرد اول ما هم بودم و این برای من یک خاطری بسیار خوشایند.
در دوره مکتب و پوهنتون خب رقابت ها بسیار زیاد است. یک کسی از دوستای شما یا همسنفی شما بود که حس میکردن که کت شما رقابت میکنه و یا با موفقیت شما ناراحت میشه؟
رقابت بود، رقابت جدی هم بود، هم در دوره متوسطه و هم در دوره لیسه، ولی خوشبختانه ایتی یک رقابت منفی نبود. ما دوستای بسیار خوبی هم بودیم، اول نمره و دوم نمره دیگه بود. ما یکی از همسنفی های ما که در لوگه در دوره متوسطه بود تقریبا قریب پاروی قریب ما در اونجا خانهشان بود و اینا هم شاگرد بسیار لایق بودن. ما حتی ما درس ها را یک جای میخواندیم ولی باز امتحان چیز میکردیم که ما اول نمره میشم و تو دو نمره و یک دیگه تو پیشبینی میکردیم، ولی بازم نتیجه که معلوم بشد نبود که ما ناراحت شدیم. اگر او اول نمره میشد ما دو نمره، یا ما اول نمره میشدم او دو نمره میشد، بازم یک خوشحالی بود. ایتو ناراحتی نبود که بگم چرا با بچه چون میفهمیدون چون با هم درس میخوندیم و با هم یک کسی بود که واقعا لیاقت دیده داشت که اول نمره شد. ولی خب در این زمان دو تا اول نمره نمیشه، به خاطر یکی باید اول دوم شد. و این چیز در دوره لیسه نیسنا هم بود، یکی از همسنفه ما که از ولایت بردک بود واقعا بچه بسیار ذکی و هوشیاری بود و ما همیشه یک جای درس میخوانیم، ولی باز در امکان که بود رقابت میکنیم که نمره بهتر رو ببره.
چی باعث شد که بعد از اینقدر موفقیت ها شما پانتون تقریبا تکمیل نکردین و افغانستان رو ترک کردین؟
متاسفانه که بعد از آمدن بودیم خلقی ها و پرچمی ها در افغانستان، اما سیستم تدریسی پوانتون کاملا به هم خورد و با او شکلی که قبلا بود، با او کیفیتی که قبلا بود، استادای مجرب و استادای خوبی که ما داشتیم که اکثرشان اینا پی‌اچ‌دی و دیپلمای خود از غرب، از آمریکا و از اروپا داشتن و اینا اکثریتشان متاسفانه که دستگیر شدن و حتی به قتل رسیدن. تنها از 15 طب حدود 17 نفر از پروفسورهایی که در اون زمان به اسم امپریالیست و اینا، چون اینا در غرب درس خوانده بودن و اما دیگری خود گرفته بودن، اینا از بین رفتن و شاگرده و محصیلین و اینا را وادار میکردن که اینا باید برن برای تظاهرات و زده امریکا و نه پام زده چی. خب این جریان از یک طرف بود، از طرف دیگه ما خودم دو زمان هم نظر به مو امکانی که از طرف خود دولت داده شده بود که من میتونستم لیلیه بگیرم در لیسی مثلا همی امتیاز در پانتونم داشتم، با وجودی که ما خانه ما دور نبود از کابل، ولی این لیلیه را داشتم و در اونجا هم برای محصلیم این هم سر و کار داشتیم. و خب این هم میدانستن که مثلا چیز هست دیگه، کسی هست که از فامیل مسلمان است، نماز میخوانه و روزه میگیره و اینا دیگه. اقتداری از کمونستا در اون زمان هم خوش نداشتن این چیز داره. و من در سال 57 اینا آمدن، در اوائل 58 روز اولی که پانتون شروع شد اینا ما را دستگیر کردن و باز از اونجا از پانتون لیلیه بردن به صدارت. اونجا دستگاه خاری از اینا بود، تحقیق و چیزی که کردن و اونجا خب بالاخره ما را بردن به زندان پلیچرخی. من تقریبا چیزی کم دو ماه در زندان پلیچرخی بودم و از اینجا بعد از که شد آزاد شدیم که یکی از معجزه‌های خداوندی بود که پستان هستم آمدن، در حالی که بسیاری از جوانایی که مثل من عین سن سال بودن و از پوانتون اینا را گرفته بودن، اینا را دونجا به قطع رساندن. ولی خب خوشبختانه دیگه ما میگم خب هم توکل به خداوند پاک بود و هم به گناهی خود ما و هم دعای مادر و پدر و فامیلم بود که خلاص شدیم و پس آمانیم به پانتون و میخواستم ادامه بودم که مدتی هم اونجا بودم که یک شب یکی از اینی همسنفی های ما که از دوری با ابن سینا هم همراه ما یک جا بود و در یک سنف بودیم و هم پانتون شامل شده بود فاکلته خود طب بود، ولی این باز امره خلقی ها چیز داشت، رابطه خوب داشت و خودش هم جزء می حس شده بود که آمد به اتاق ما و گفت که تو بیا بیرون، چون اتاقه لیلی پانتون دو وقت اتاقه بود که تقریبا 12 محصل در یک اتاق کلان جا داشتن، تختای دو طبقی بود. وقتی من بیرون آمدم گفت که وسایل چیزی مهم است بردار، برو از اینجا، دوباره حیات آمده و در جز کسانی که امشب اینا دسکیز میشن نام تو هم. و دیگه چون این دفعه دوم بود اگر من زندانی میشدم، به او خاطر گفت آدم نمیفهمه که دفعه دوم اینا کسی رو دوباره رها میکنن یا یکی از بین میبرن. واقعا همونطور هم شد که من چیز شدیم، آمدم از چیز اونجا بیرون در اون سرویسی که جلوی لیله استاد میکرد، استادگاهش بود، از اینجا سوار شدم و رفتم به طرف مکرویان که اونجا خانه کاکای مشان بود و از اونجا باز یک دو سه روز بعد رفتم دوگر.
در باره این دوره مهاجرت تان که از افغانستان برآمدین، کوتا کجا آمدین، باز از اونجا چه قسم آلمان آمدین و در آلمان اولین جای کار به حساب درس شروع کردین کجا بود؟
از وقتی لوگر بودیم که اونجا باید این برنامه ریزی میکردیم که چه رقم به طرف پاکستان بریم. خب بالاخره اونجا دوست آشنا و اینا هم بودن، برادرم هم فرانسیان که اونا در جهاد دیگه شروع کرده بودن، از نام راه و اینا رو میشناختم. بالاخره از طریق پکتیا و تانستیم که به طرف پاراچنار بریم از افغانستان و از پاراچنار باز به پیشاور. در پیشاور هم دیگه به اعتداد از کسایی قبلا رفته بودم اونا رو میشناختیم و بالاخره تصمیم به این شد که از اونجا به طرف غرب و بیاییم، چون پدرم هم دو زمانی که کار میکرد در آریانا دوستای آلمانی داشت و اون یک تماس با آلمانیا بود که یک رقم بگویم یک افینیتی و یک چیز کشش پیدا شده بود که من به طرف آلمان بمونده اینجا درس خود ادامه بدم. بالاخره نظر به اون شرایطی که در اونجا بود تانستیم که از پاکستان به آلمان بیاییم. روزای اول در فرانکفورت بودیم میدان هوایی، از اونجا دیگه باز فرستادن ما رو به نزدیکای شهر نورنبرگ در یک لاگر. شرایط در اونجا قسمی بود که افغان ها بسیار زود قبول می شدن و بعد تقریبا چند روز همون درخواست پناهندگی قبول شد و ما تانستیم در شهر نورنبرگ در یک کورس زبان شامل شویم و بعد از کورس زبان هم دیگه چیز کردیم، تقاضای شمول در پانتون ارلانگن کردیم. با ما اسنادی که داشتیم و اعتداد اسناد دیگر هم از راه های مختلفی که تانستیم.
شما خو یک فاکولته طب در افغانستان تا بسیار زیاد شد به ثمر رسانده بودین، در آلمان که آمدین دوباره از آغاز شروع کردین پانتون؟
بله باید هم می بود، چون از او زمان پانتون اونجا اصلا مدرک و سند من نداشتم و نمی شدم که از اونجا کس بگیره. با برادرم هم دو وقت تماس تلفنی میشد از طریق پست اینا که با یکی از برادرم صحبت کنم که آیا امکان ازی هست که یک سند برای من روان کنن. باز دومجا یک بکسی که من داشتم که از پانتون برده بودم، یک تعداد از اسناد، یعنی مثلا کارت پانتونی من بود، کارت کتابخانه بود، یک دو سه تا چیزی که دومجا چیز به اصطلاح تزریق شده بود که مثلا من در کدام سمستر و اینا بودم، گفتم اونا رو به یک شکل برای ما روان کنید که اینا رو ترجمه کرده بازم خود چیز یک دفتر هست خود شار میمونشان که من اونجا رفتم، اینا به اصطلاح یک دفتر هست که اینا اسناد خارجی رو میبینن و میبینن که واقعا اینا اصل هست یا جعلی و یا همه گپایی که ما میزنیم درست هست یا نه. خب بالاخره برای من همین چانس دادم که من یه چیز پانتونیته بد اینجا بخوانم، ولی خب به اصطلاح تقریبا 4.5 چیزی کم 5 ساله که مثلا در افغانستان بود اونا رو دیگه قبول نکردن چون اسناد مشخصی تمام همون کورس ها و کردیت هایی که در افغانستان بود اونا رو دیگه اصلا نبود و اینا هم بدون سند قبول نمی کنن.
شما وقتی که پوهنتون خلاص کردین در آلمان و دکتر شدین، باز در کدام رشته تخصص خود گرفتین؟
وقتی که اینجا کار پوهنتون خلاص کردم و به عنوان دکتر اولین کاری که کردم، من در طول امی پوهنتونی که در اینجا داشتم در رخصتی های تابستانی دو ماه من میرفتم پاکستان و در شفاخانه های مهاجرین کار میکردم در چیز پیشاور اطراف پیشاور در کمپ هایی که برای مهاجرین بود در اونجا کار میکردم و به این دلیل گفتم وقتی ما خلاص شدم من میام اینجا کار میکنم، چون واقعا قلت پرسنل طبی زیاد بود و همین کارم کردم که من بعد از ختم تحصیل من در سال 1989 در سپتامبر من رفتم پاکستان و 2 سال در اونجا کار کردم و بعد از 2 سال پس برگشتم. دلیلش هم این بود چون در اونجا امکانات تخصص اصلا نبود و من نمیخواستم که بدون تخصص باشم و پس اینجا که پس آمدم خوشبختانه سال 92 من در یک از شورای که نزدیک نورنبرگ به اسم هانسبخت اونجا تخصص خود در رشته داخله شروع کردم و بعد از 60 سال که دوره تخصص هست دیگه تخصص خود گرفتم و بعد از او باز در رشته همه ریدیو اونکولوژی که مثلا اشعه درمانی و کیمو درمانی در مریضای سرطانی است او رشته را 4.5 سال طول کشید و تخصص بعدی ما در رشته همه ریدیو اونکولوژی است که اونا را گرفتم و بعد از اون همین چیز
دکتر صاحب شما بار از قصال هایی که از افغانستان دور ماندین و دوباره باز به افغانستان در کدام سال رفتین؟ کوتا بر با بگوی نمیسانی که در افغانستان پایین شدین چی احساس داشتین؟
بسیار جالب است. من سال 2005 بود، 2005 اولین بار بود که من به کابل رسیدم و واقعا یک فضای دیگه بود، یک حس دیگه بود که خاک آدم بوس میکنه که بعد از چقدر وقت دوباره به اون مملکت خود برمیگردیم و باز اونجا داخل میدان هوایی شده و رفتیم به طرف خانه. ایتو احساس میکردم که خدا را شد که دوباره تانستم به وطن خود برگردم و آدم آرزو را داره که خدایا روزی خواست شد که افغانستانم مثل آلمان، یعنی تا مثل آلمان نخواهد شد ولی به صورت نسبی که تا آزادی خدا داشته باشن مردم بدون کدام مشکلات بتانن زندگی خدا بکنن. این آرزوی ما بودم اون لحظه، ولی خب متاسفانه که ببینیم چه شرایطی در افغانستان آمد، جنگ و دستای خارجی دیگه نمیگذارن که مملکت به آرامی برسه.
شنوندگان گرامی، در برنامه امروز مهمان آزادی ما صحبت داشتیم با دکتر یوسف کریم پایاب که در رشته آنکولوژی یا رادیولوژی و به حساب کیمی درمانی تخصص داره و همچنان در یکی از شفاخانه های بسیار بزرگ شهر دورتموند آلمان به حیث سرطبیب کار میکنه و خاطرات زندگی خود به ما بیان کرد. با شما هم خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7، 8، 9، 10، 11 و 12 و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.